برون بده اون رادیو را.
سلام فرشید جون، امیدوارم که خوب باشی و سالم. من این دفعه اصلا باهات موافق نیستم.
آدم و عادتاش پدیده خیلی غمگین و عجیبی هستن تو همه هستی.
عادت در مقابل زور اجبارهایی که کرونا باعث شد و زود گذره چیزی نیست در مقابل عادت به زور اجبار همیشگی که ما داریم.
من مشکلم بین تعریف عادت کردن و کنار اومدنه. البته خیلی ممکنه دو تا رو یکی بدونن.
یه سری رفتارهای خوبم هست که خیلیامون بهش عادت کردیم، مثلا اینکه بیشتر مواظب خودمون باشیم، به حس و حالمون گوش کنیم.
منم فکر نمی کردم گوش کردن به برنامه تو زمانی عادتم بشه، بعد جوری هم شده.
تا دست تو را به دست آورم، از کدام این کوه باید گذشت، از کدام این صحرا، از کدام این دریا باید گذشت. روزی که این جنین به زیبایی آغاز می شود، تاریخی های گذشته را از شبی که در گذرد با خود می برد. مریم باران مرهم بر صحراهای قلبم، مریم شکوه جاودانه پریزان، مریم مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم. دست تو را به دست آورم، از کدام این کوه بگذرم، از کدام این صحرا، از کدام این دریا بگذرم. روزی که این چنین پرنشانه به زیبایی آغاز می شود، تاریکی های گذشته را از شبی که در گذرد با خود می برد. مریم باران مرهم بر صحراهای قلبم، مریم شکوه جاودانه پریزان، مریم مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم.
خب همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید.
جان خوب هستین؟
خواستم
بگم که ما به همه چی عادت کردیم، از بچگی به این که برای دیگران زندگی کنیم. عادت کردیم به این که هر روز یه تعداد از هموطنامون بیگناه کشته بشن و دو روز بعد برامون عادی بشه و زندگیمونو بکنیم. عادت کردیم که خودمونو سانسور کنیم. عادت کردیم به هر چی که اجبارمون میکنن و راحت قبولش میکنیم. ما کلن آدم های عادت کرده ایم. اینجا تو این کشور اجبار مساوی عادت متاسفانه. ممنون از برنامه خوبتون.
بله ممنونم از شما. این عادت کردن و سازگار شدن با شرایط هم واقعا چیز غریبیه. یه زمانی یادتون باشه ریختن توی کوی دانشگاه یه سری دانشجوها رو زدن، یه نفر دانشجوها هم اون زمان با شلیک مستقیم لباس شخصی ها کشته شد. یعنی اون زمان این خبر مثل بمب صدا کرد و اصلا مملکت ریخت به هم. همه جا صحبتش بود که ببین به کجا رسیدیم که ریختن توی کوی دانشگاه و یه نفر رو کشتن. یه مدت گذشت و تو شلوغی‌های بعدی یه نفر شد دو نفر، دو نفر شد سه نفر، ده نفر. به 88 که رسید دیگه کشته شدن برای اعتراض عادی شده بود. البته اون زمان هنوز کشتن خانوما تو اعتراضات مد نبود، برای همین کشته شدن ندا آقا سلطان واقعا مردم رو تکون داد. ولی خب بازم هیچی به هیچی تا رسیدیم به دی 96 که دیگه کشته ها شده بودن اسم و عدد. گوشامون به شنیدن اینجور خبرها و دیدن خون و خشونت عادت کرده بود، اما هنوز برای شوکه شدن جا داشتیم. آبان 98 وارد یه مرحله جدید شدیم، اون این بود که چشممون به جمال دوشگاه هم توی خیابون برای سرکوب معترضین روشن شد و علاوه بر زنها این بار کودکان هم به فهرست کشته هامون اضافه شدن. زنها و کودکانی که خیلی هاشون فقط عابر بودن و حتی در اعتراضات هم شرکت نداشتن، اما با شلیک تکتیرانداز به سر یا قلبشون از بین رفتن. هیچ وقت فکر نمی کردیم کشتن کودکان هم روزی عادی بشه، اما دیگه عادت کردیم. هفته پیش تو خبرها اومده بود پلیس ایران شهر که یه شهر کوچیک در سیستان و بلوچستانه حمله کرده به خونه یکی از شهروندان و دو تا نوجوان رو جلوی چشم مادرشون با شلیک گلوله کشته. نمیدونم شنیدین این خبر رو یا نه، صحبت‌های مادرشون رو گوش دادین یا نه. علتش اینه که این خبر لای خبرها گم شد و ما عادت کردیم از کنار یه همچین جنایت‌هایی هم آروم و پاورچین رد بشیم و بریم. الان دیگه خبر کشته شدن کولبرا لب مرز یا شکنجه و به رودخونه ریختن مهاجرین غیر مجاز افغانستانی از اون خبرهاییه که با یه نگاه از روش رد میشیم و میریم. نمیدونم چطور انقدر پوسکلوف شدیم، نمیدونم، ولی میدونم عادت کردن به فاجعه، به مصیبت، به ظلم، به جنایت از خود این چیزا ترسناکتر و فاجعه بارتره. کاش میشد دوباره سنسورهای درد و رنج توی روح و روانمون فعال بشه و درست مثل همون روزای اول که تازه میخواستن به زور روسری سر زنها کنن خونمون به جوش میومد، یا مثل وقتی که خبر قتل‌های زنجیره‌ای و کشته شدن یک دانشجو توی کوی دانشگاه پخش شد و شب و روز در موردش حرف زدیم و اشک ریختیم و به دنبال دادخواهی بودیم. کاش هیچ وقت به این عادت کردنها عادت نکنیم. جواب اعتراض دستور حقیقت گلوله میخوره این کشور اصلی با چه ولعجی خون میخوری آقا گذشت مطلقی عمامه و عبا من اون شرورم که حقم جدایی شد تو باعث شب و ویرانی وطن از سرزمین نور که وقتش شده بکن
فرشید نیستی ایران بدونی چه چیزایی عادی شده کجای کاری؟ تو زمانه خدا بیامر شب بخیر گفتن خانوما فوش حساب میشد و بد بود، ولی الان مردا رو بیکار کردن، از اون طرف هم شب بخیر گفتن خانوما رو کاملا عادی و باعث افتخار و مباهاتشون جلوه دادن و تنها بلیت ورودشون به ادارات و بانک ها و کارشون را بیافته اینه که خانم اهل شب بخیر گفتن باشه.
ای بابا ای بابا، داد بیداد، خیلی ممنونم. یعنی آقایون هر وقت توی جمهوری اسلامی خیلی زندگی بهشون فشار آورد و نمیدونم غصه خوردن و به خاطر شندرغاز به صد نفر کس و ناکس رو انداختن، اونجا که دیگه کم آوردن فکر میکردن اوضاع دیگه بدتر از این نمیشه، به این فکر کنن که خدا یارشون بوده توی ایران زن به دنیا نیومدن. واقعا شرایط هرچی برای آقایون سخت باشه، برای خانومها توی جمهوری اسلامی ایران به مراتب سخت تره. خیلی ممنونم از تماس شما. و اما خب بریم سراغ اکادمی مطبوعات تا یه دوری در دنیای روزنامه‌ها بزنیم، ببینیم کدوم روزنامه‌ها این هفته چشم هیئت ژوری اکادمی مطبوعات ما رو برای دریافت جوایز این هفته گرفتن. جایزه اول این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه روز یکشنبه 21 اردیبهشت بخشی از صفحه اولش اختصاص داده بود به آتش سوزی در یک منطقه فقیرنشین در منطقه آزاد چابهار که ساکنین اون منطقه اکثرا در کپرها سکونت دارن. آتش سوزی بزرگی که تقریبا همه دار و ندار این مردم رو که همون کپرها و برخی لوازم ابتدایی برای زندگی کردن بود متاسفانه سوزوند. فاجعه‌ای که خب تقریبا خبرش در هیچ روزنامه‌ای کار نشد، اما روزنامه همدلی این مردم رو به صفحه اول خودش آورد و در گزارش مفصلی از زندگی و مشکلات اونا نوشت و صدای مظلومیت این مردم آسیب دیده از آتش سوزی رو انعکاس داد. به همین خاطر هیئت جوری این هفته جایزه تخم طلایی خودش رو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی میکنه. جایزه بعدی این هفته سنگ پای بلورینه که این جایزه با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه جوان. خب این روزنامه، یعنی روزنامه جوان، که حتما میدونین روزنامه وابسته به سپاهه، روز چهارشنبه 24 اردیبهشت خیلی درشت توی صفحه اولش تیت زده بود قاچاق قانونی و یه علامت تعجب گنده هم جلوش گذاشته بود. زیر این تیتر هم نوشته بود بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس 95% قاچاق از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور میشه. از اونجا که برادر سپاه به تعبیر حالا شیخ حسن به برادران قاچاقچی معروفن و این 95%ی که توی گزارش مجلس بهش اشاره شده بخش اعظمش مربوط به خود سپاهه و شاید اصلا کلش مربوط به سپاهه، اینکه حالا روزنامه‌شون در موزه مدعی و خیلی شاکی طور میاد تیتر میزنه و از قاچاق میناله، فقط یه علت میتونه داشته باشه، اونم روی زیاد برادران قاچاقچیه. میدونین حکایت چیه؟ حکایت شده، یعنی حکایت همون دزدی که تا میبینه نزدیک گیر بیفته خودش شروع میکنه بلندتر از بقیه داد و فریاد زدن آی دز آی دز میکنه. هرچی که هست هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه جوان و برادران قاچاقچی در سپاه بکنه. مبارکشون باشه. و اما جایزه آخر این هفته مالی نقره‌ایه، با رأی و نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه اعتماد. این روزنامه اعتماد روز پنجشنبه 25 اردیبهشت یعنی همین امروز به ماجرای کشته شدن تعدادی از مهاجران غیرقانونی افغانستانی در منطقه مرزی پرداخته بود. ماجرا این بوده که مدتی پیش تعدادی مهاجر افغان موقع ورود غیرمجاز به خاک ایران توسط مرزبانی گرفتار میشن و مرزبان ها بعد از کلی کتک زدن و شکنجه شون اونا رو مجبور میکنن که به رودخانه مرزی که در اون نزدیکی بود بپرن و به افغانستان برگردن. متاسفانه تعدادی از اینا توی رودخونه غرق میشن و ماجرا به رسانه ها کشیده میشه. روزنامه اعتماد توی این گزارش خودش در وقوع چنین ماجرای تلخی شبهه افکنی کرده بوده و نوشته بود ممکنه حالا این افراد موقع عبور از رودخانه خودشون غرق شده باشن، یا اینکه مشخص نیست که افرادی که این بلاها رو سر اینا آوردن حتما مرزبانهای ایرانی بوده باشند. هیئت جوری با خوندن این مطلب یاد روزهای اول ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین و تحلیل‌های برخی روزنامه‌ها و افراد افتاد. به همین خاطر هم به اتفاق آرا تصمیم گرفت این هفته جایزه ماله نقره‌ای خودش رو به خاطر تلاش برای ماله‌کشی بر روی این فاجعه جدید تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد بکنه. ان شاءالله مبارکشون بشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
من یه خندم که میخونم، من یه دیوونم که میدونم، من صدای گریه یه نسلی شدم که داره میخنده و داغونه، انقدر عشق واسه نداشته هاش ریخته که عاشق ترنم بارونه. بخند واسم بخند بازم، بخند بخنده ها دست بستمون کمشه، نمیدونم با این خندم شاید این روزگار وحشی آدم شه. بخند بازم
بخن بازم بخن بخنده ها دست بسمون کمشه نمیدونم با این خنده شاید این روزگار وحشی آدم شه
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salid
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people
هانا سلام
سلام فرشید
خوبی خوشی
تو چطوری
قربونت بد نیستم
از راه دور
دلمون تنگ شده دیگه نمیای دیگه تو استودیو نمیبینیم دلمون تنگ شده
ترکتون کردم
آره چرا تردمون میکنی دلمون برای این ماسک های رنگ به رنگت با پرده خونتون میدوختی همه رو تنگ شده
الان مشغولم دارم یه
داری ماسک های جدید خب امروز صحبت کردیم با هم گفتی یه داستان پلیسی داری برامون
آره خیلی من خودم خیلی علاقه مندم به این داستان فکر میکنم که ارزش اینو داره که برای تو و شنوندهای ایسکام تعریف بکنم
آره بگو
یه مدتی ازش گذشته تحولات تازه الان داره برای همین دوباره تو اخبار داغ‌تر چند هفته پیش میخواستم بگم فرصت نشد داستان از این قراره که اینجا در پراگ ما یک سری مجسمه هایی داریم در میدون های مختلف شهر
بله.
که
زیادم داریم
آره برخی موسیقی دانن هنرمندن نمیدونم بالریانن بعضیاش کسی نیستن بعضیاش هم افراد تاریخی هستن که حالا این روزا توی پراگ و جمهوری چک خیلی دیگه سر و صدای زیادی کرده داستانم از این قراره که یک مجسمه بود در منطقه شیش پراگ که من و تو احتمالاً خیلی زیاد از کنارش رد شدیم مجسمه یک ژنرال دوران جنگ جهانی دوم ژنرال روس بود به اسم ایوان کونیف
آها
و مدت ها بود که سر این داستان آقای کونیف دعوا بود به خاطر اینکه از یک طرف تا مثلا 3-4 سال پیش این آدم به عنوان کسی شناخته میشد که به هر حال یک ژنرال بسیار معروف ارتش سرخ الان هم که در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم هستیم خیلی معنی بیشتری پیدا میکنه این آقا کسی بود که فرماندهی جبهه شرقی رو بر عهده داشت اومد از مثلا در پراگ هم به عنوان کسی که آزاد کرد چکسلواکی اون زمان رو از ارتش نازی و اینا شناخته می شد بسیار آدمی که با یک عالم مدال و افتخار و کسی که در تاریخ بهش افتخار می کنه روسیه اما اتفاق افتاده اینه که چکا تسلیم گرفتن که بخش بعدی تاریخ رو هم تعریف بکنن فقط به 1945 این داستان منتهی نشه آقای کونیف 30 سال دیگه هم زندگی کرده و توی اون مدت اتفاقهای دیگری هم افتاده از جمله نقش داشتن مثلا در ساخت دیوار برلین یا نقش داشتن در سرکوب معترضان در مجارستان یا همین سرکوب بهار پراگ
آها
در 1968 برای همین دعوا بود سر این که اصلا ما چرا باید همچین مجسمه رو وسط یک میدون داشته باشیم و تصمیم گرفته شد که این مجسمه اصلا برداشته بشه
یعنی گفتن این آدمی نیست که بخوایم مثلا توی
آره چرا یک میدون آره دقیقاً این اختلاف نظری که درباره سابقه آقای کونیف به وجود اومد و بعد تصمیماتی که در این زمینه گرفته شد موجب شد که پراگ تصمیم بگیره این مجسمه رو برداره اتفاقی که میفته اینه که این مجسمه روبروی سفارت روسیه است. ساختمان بسیار بزرگی است، محوطه بسیار بزرگی است و داستان اینه که این میدون جلوی سفارت هم تصمیم گرفتن به جای آقای کونیف اسمشو بذارن بوریس نمتسوف. بوریس نمسوف مخالف پوتین، منتقد پوتین که چند سال پیش تو خیابون کشته شد شبانه، اگه یادت باشه.
یعنی چکیا اسم خیابونی که سفارت روسیه توش هست رو عوض کردن، اسم رو گذاشتن اسم کسی که دقیقا مخالفه روسیه، مخالف پوتین.
کار به اینجا کشید که روسیه، سفارت روسیه اصلا تصمیم گرفت آدرس رو عوض کنه، یک در جنبی از یه خیابون دیگه داشت، آدرس رو کرد اون یکی که اسم خیابون بوریس نمتوف رو آدرس سفارت نباشه.
ساختمون رو عوض نکرد، در رو عوض کرد،
در رو
برد از یه خیابون پشتی.
آخه خیلی محوطه، نمیدونم اگر خاطرت باشه، خیلی محوطه عظیمی است این محوطه‌ای که ساختمان سفارت روسیه و ساختمان‌های جنبیش در اونجا قرار داره.
بله، کلا منطقه سفارت‌های پراگ دیگه، خیلی سفارت‌های دیگه هم اونجاست.
اما همه اینا رو گفتم که بگم که
ماجرای پلیسی رو بگو.
دو هفته پیش که یکی از نشریه چکی گفتش که یک دیپلمات روس با یک چمدون وارد شهر پراگ شده برای اینکه سه شهردار از جمله شهردار اصلی پراگ و دو شهردار منطقه 6 و یه منطقه دیگر رو با سم بکشه و تو چمدونش این سم بوده.
جان اومدی آدم کش بوده یعنی؟
حالا
آدم کش استخدام کردن بیاد شهردارا رو بکشه که چرا اسم خیابونا رو عوض کردین، اسم این مجسمه رو برداشتین.
حالا هویت اینا
جالب شد.
ایش یه دیپلماتی 34-35 ساله، خیلی جوونه، تازه هم دیپلمات شده، البته سالها پراگ زندگی میکرده، کارهای مختلفی توی مثلا انستیتوهای علم و فرهنگ و اینا کار میکرده.
همین آقای آدمکشو میگی؟
همین آقایی که البته متهمه به آدمکشی.
هنوز محکوم نشدن.
ببین وقتی که این خبر اومد که این آدم فرستاده شده یا حداقل شایعه این موضوع به وجود اومد، آنچنان وضعیتی به وجود آمده بود که پلیس سه شهرداری که اشاره کردم بهشون، اونا رو تحت حفاظت قرار داد تو خونه مخفی. یعنی زن و بچه خود این شهردارا هم نمیدونستن که، یا فکر میکنم تا الان هم تحت حفاظت هستن البته،
درسته،
که اینا کجا. اما مسئله که وجود داره اینه که روسیه، سفارت روسیه و خود این فرد همه این اتهام رو رد کردن. آقای میگه من اومدم چمدونی داشتم که توش مواد ضد عفونی کننده بود و شکلات.
آها، برای کرونا میخواست ضد عفونی کنه.
من سم سیرین با خودم نیاورده بودم که یک سم خیلی کشنده‌ایه،
ولی آورده بوده.
دستش رو گرفتن که پس نیفتن، از پلیس تقاضای حفاظت کردن برای این آقای دیپلمات، به خاطر که میگن که این اسمی که فاش شده و تصویری که فاش شده و همه این چیزا جان این آدم رو در خطر قرار داده و ممکنه که کسی بخواد جان اون رو بگیره. برای همین الان وضعیت اینجوریه که سه شهر داره شهر پراگ و یک دیپلمات روس تقاضای حفاظت از پلیس کردن به خاطر یک سناریویی که بیشتر برای من و تو ممکنه شبیه فیلم ها باشه.
آره واقعا.
ولی به هر حال ما از روسیه و حکومت روسیه اقدامات این چنینی دیدیم،
زیاد هم دیدیم ماشاءالله.
شاید خیلی هم غیر قابل، ممکنه برای ما سورئال به نظر بیاد، ولی خیلی هم میشه شاید غیر قابل تصور نباشه که یک همچین تصمیمی گرفته شده.
الان این آقای دیپلمات که میگی وضعیتش چطوریه؟ یعنی گرفتنش نگرفتنش یا هنوز آزاده یا
نه؟ درخواست حفاظت از پلیس کرده، کسی قرار نیست کسی رو بگیره فعلا. همه
فقط میگی متهمه، آخه متهمه باید یه جوری بالاخره ممکن.
ببین به هر حال چیزی که وجود داره اینه که همه این چیزها رو رسانه ها گفتن و منابعی به رسانه ها گفتن و پلیس اعلام کرده که مثلا جان سه شهردار در خطر بوده و ما اونها رو تحت حفاظت قرار دادیم.
میگم حالا ما اینا رو گفتیم، یه وقت نیاد ما رو نکشه.
باز دو خوش کنند و شکلات.
آره نگران شدم اصلا، چون بعضی روسا فارسی هم بلدن، این خیلی بده. آره
زیادی فارسی بلدن. اما آره. به هر حال ماجرایست که از اون ماجرایست که ادامه دار خواهد بود در روابط روسیه و چه کم تاثیرگذار خواهد بود و حتما اگر که تحولی بشه بعدم میام تعریف میکنم.
آره حتما یادت باشه به هر جایی رسید ماجرا برامون تعریف کنی، خیلی ماجرای پلیسی عجیب غریبی بود. مرسی. خیلی پیچیده و گفت من بغرنج، خیلی بغرنج
نه نبود دیگه، سورئال بود.
سورئال بود آره. نه خوبه حداقل برای اتفاقات مختلف میتونیم الان برای این اتفاقا رو میتونیم از سورئال استفاده کنیم.
سورئال استفاده کنیم.
ممنونم هانا کاویانی رو روی توییتر فالو کنید با همین شناسه. قربونت.
مواظب خودت باش.